صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. هفته صبح ایران، بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در سه‌شنبه ششم آبان ماه 1393، 28 ماه اکتبر 2014 میلادی. من مرتاد قاسمفر هستم و تا ساعت 8 صبح در این ویژه برنامه صبحگاهی شما رو همراهی میکنم. برنامه‌ای که هر روز رأس همین ساعت میتونید ببینید و بشنوید. در فرصت یک ساعته پیش رو امیدواریم که در کنار شما مروری کنیم بر حوزه‌های مختلف خبر، از سیاست، ورزش، فرهنگ و اقتصاد تا موسیقی و روزنامه‌های صبح تهران. امیدوارم با این برنامه تا انتها با ما بمونید. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آخرین خبرهای بامدادی امروز با همکارم حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو در مورد خبری از احمد شهید آغاز کنیم. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران قرار است امروز گزارش تازه اش را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. احمد شهید دیروز به خبرگزاری ها گفت حملات تند مقام های ایرانی از جمله محمد جواد لاریجانی و همچنین ندادن ویزای ورود به ایران به او تأثیری در کارش نخواهد داشت. پیشتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی احمد شهید را به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و وی را طرفدار تروریست ها خوانده بود. وزارت دفاع عراق با انتشار تصاویری اعلام کرد که جنگنده‌هایش مواضع داعش در استان انبار در غرب این کشور را بمباران کردند. به گفته وزارت دفاع عراق در این حملات دو خانه مسکونی متعلق به اعضای داعش و چند خودرو منهدم شدند. از سوی دیگر یک روز پس از بیرون راندن نیروهای داعش از شهر جرف السخر در نزدیکی بغداد، انفجار انتحاری در این شهر دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. ساعتی پیش از این انفجار خالد العبیدی وزیر دفاع عراق از این شهر بازدید کرده بود. انفجار انتحاری در جرف السخر در نزدیکی یک ایسته بازرسی روی داد و قربانیانان اکثرا شبه نظامیان شیعه بودند. در بغداد نیز انفجار خودروی بمب‌گذاری شده دست کم 14 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. گروه جبهه النصره دیروز با انجام حملاتی در ادلب در شمال غربی سوریه چند ساختمان دولتی را در این شهر برای ساعاتی به تصرف خود درآورد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله به ادلب در سپیددم دیروز شروع شد و نیروهای جبهه النصره به همراه برخی گروه‌های دیگر از هر سو به شهر حمله کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان این حمله که دیروز انجام شد، ده‌ها تن از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند، اما نیروهای نظامی ساعاتی بعد موفق شدند شورشیان را از شهر عقب برانند. در طول جنگ داخلی سوریه کنترل بیشتر شهرهای استان ادلب به تصرف شورشیان درآمده، اما خود این شهر عمدتاً در اختیار نیروهای دولتی بوده است. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش کرده که ارتش سوریه طی هفته گذشته صدها حمله هوایی انجام داده و در برخی مناطق از بمب‌های بشکه‌ای استفاده کرده است. گروه داعش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که ظاهراً جان کنتلی، روزنامه‌نگار بریتانیایی، را در کوبانی نشان می‌دهد. این خبرنگار بریتانیایی در این ویدیو در محله‌ای از شهر قدم می‌زند و به حوادث اخیر از جمله پرتاب محموله‌های سلاح و مهمات از هوا توسط آمریکا برای جنگجویان کرد در کوبانی اشاره می‌کند. مقام‌های بریتانیا هنوز واکنشی به انتشار این ویدیو ابراز نکردند. جان کنتلی دو سال پیش در سوریه رو بوده شد. در پی پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. شمارش بیش از 60% آرا نشان می‌دهد که احزاب تحت رهبری پترو پوروشنکو رئیس جمهور و آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر بیش از 43% آرا را به خود اختصاص دادند. یک حزب دیگر هوادار غرب نیز بیش از 11% آرا را در این انتخابات به دست آورد. ناظران بین المللی روند برگزاری انتخابات را مطابق موازین دموکراتیک اعلام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات اوکراین را تبریک گفته است. پاریس دیروز میزبان رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان و گفتگوهای آن دو بر سر منازعه ناگورنو-قره‌باغ بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در پاریس از سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان و الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان استقبال کرد. اختلاف دو کشور بر سر منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ در هفته‌های اخیر شدت یافته و بیش از 30 تن از نیروهای دو طرف در تیراندازی‌های متقابل کشته شدند.
متشکرم. آخرین خبرها بود از حسن جعفری. اما در فرصتی که پیش رو داریم چه گزارش‌هایی از سوی همکاران این ویژه برنامه صبحگاهی به تهیه کنندگی همکارم مراد ویسی خواهیم داشت. گزارش تازه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، امروز به کمیته حقوق بشر در سازمان ملل تحویل داده خواهد شد. خط فقر در ایران کجاست و مسئولیت تعیین این خط فقر بر عهده چه سازمانی است؟ وزیر پیشنهادی علوم از سوی آقای روحانی به مجلس، نرخ تورم شبکه‌های نرخ تورم در ایران، بشکه‌های سمی در زاهدان و رشد اقتصادی مهمترین تیترهای روزنامه‌های صبح تهران است که به اونها هم خواهیم پرداخت. آخرین خبرهای ورزشی و نگاهی به موسیقی جهان بخش دیگری از مطالبی است که امروز در این برنامه خواهید دید. در طول این برنامه هم میتونید با ما تماس بگیرید، اسمس بفرستید و یا زنگ بزنید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. این دیدگاه ها یا در این برنامه و یا در طول روز از رادیو فردا پخش خواهد شد. همینطور که در خبرها هم داشتیم، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه گفت که حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به وی تأثیری بر کارش نخواهد داشت. گزارش تازه احمد شهید در خصوص حقوق بشر در ایران امروز سه‌شنبه در اختیار کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
احمد شهید روز دوشنبه در واکنش به سخنان اخیر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت آقای لاریجانی بسیار علاقمند است در فعالیت‌های او مانع ایجاد کند و تأکید کرد که حملات لاریجانی تأثیری در کار او ندارد. محمد جواد لاریجانی در روزهای اخیر در واکنش به گزارش‌های احمد شهید در انتقاد از عدم رعایت حقوق بشر در ایران حملات لفظی متعددی را به او انجام داده است. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال اجتماعی و سیاسی در آمریکا، می‌گوید
علت حملات آقای لاریجانی به گزارشگر ویژه حقوق بشر آن است که در گزارش‌هایی که آقای شهید می‌دهد، موارد نقض حقوق بشر در ایران به طور مستند و مستدل آشکار می‌شود و این آقای لاریجانی رو که رئیس حقوق بشر قوه قضاییه است عصبانی می‌کند. دولت ایران یک شب واسه تکلیفش رو روشن می‌کنه. از سوی می‌گوید حقوق بشر رو قبول داره و درخواست عضویت در شورای حقوق بشر رو داره که البته بارها رد شده، بلکه بزرگترین ناقض حقوق بشره. و از سوی دیگر به نقض حقوق بشر در ایران ادامه میدهند و لازم به یادآوری است نه تنها احمد شهید بلکه هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر و گزارشگران موضوعی سازمان ملل رو به ایران راه ندادند.
محمد جواد لاریجانی درباره دلایل راه ندادن احمد شهید به ایران گفته است که ما موضع منفی به گزارشگر ویژه یک کشور نداریم، اما معتقدیم که انتصاب این گزارشگر دلیل می‌خواهد. او ادعا دارد که همه مسائل در ایران فاجعه آمیز است و این اتهام زنی است. پایان نقل قول. آقای لاریجانی آخرین بار یک شنبه شب این هفته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران گفت که آقای شهید به شدت طرفدار تروریسم است، در صورتی که به گفته او باید با حقوق بشر همراه باشد و با تروریسم مخالفت کند. شیرین عبادی، حقوقدان، این سخنان آقای لاریجانی را چنین ارزیابی می‌کند.
از آنجایی که حکومت ایران هر منتقدش رو متهم میکنه به اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های معاند و ادعا میکنه قصد نبرد مسلحانه برای براندازی رژیم رو دارن، بنابراین هر کس که زندان میره ولو به جرم نوشتن یک مقاله و یا یک ایراد سخنرانی ساده از نظر آقایون تروریسته. و به همین دلیل وقتی که کسی از زندانیان سیاسی دفاع میکنه عملش میشه دفاع از تروریسم. در همین ارتباطه که ما میبینیم از سال 78 به این طرف بیش از 50 وکیل خودشون تحت تعقیب کیسری قرار گرفتن به دلیل اینکه از متهمین سیاسی دفاع کردن. اتهام همه اینها یه چیزی مشابه اتهامی است که آقای لاریجانی به آقای شهید میزنن.
احمد شهید در گزارش‌هایی که تاکنون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشته، جمهوری اسلامی ایران را بر اساس مدارکی که در گزارش‌هایش به آنها استدلال می‌کند، ناقض حقوق منتقدان و مخالفان، فعالان اجتماعی سیاسی، زنان، اقلیت‌های گوناگون و نیز دست‌اندرکاران رسانه‌ها و نشریات معرفی کرده و از افزایش اعدام‌ها و اجرای قوانین به توصیف گزارش‌ها غیر انسانی و تحقیرکننده از جمله ساز، سنگسار، قطع عضو و شلاق توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده است. احمد شهید در پی اعدام ریحانه جباری 26 ساله که پس از گذراندن 7 سال زندان سرانجام شنبه گذشته با اجرای حکم قصاص اعدام شد گفت موضوع حکم اعدام ریحانه جباری را بارها با مقامهای جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، اما پاسخ قانع کننده‌ای به ویژه درباره عادلانه بودن دادگاه دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد جواد لاریجانی مجدداً از قانون قصاص دفاع کرده و گفته است که احمد شهید نمیتواند در این باره حکم صادر کند و استنادات او غیر حرفه‌ای است. شیرین عبادی در این خصوص میگوید
مشکل سر قوانین ایران است. وقتی که قتلی انجام میگیره نظم اجتماع به هم خورده. این دادگاه هست که بایستی رسیدگی بکنه و مجازات رو تعیین بکنه. اینجا به خاطر یک قانون غلط مجازات رو در اختیار خانواده مقتول گذاشتن، جنبه اصلاحی مجازات ازش گرفتن و به هیچ جنبه انتقام جویی دادن. و از همه مهمتر این که خانواده‌ای که عزیزی رو از دست داده در اثر این قانون غلط خودش تبدیل به یک قاتل می شود. وقتی که کسی چارپایه رو از زیر پای متهم به قتل می کشه و او رو می کشه، در حقیقت این یک اثر سوئی تا ابد بر زندگی او می گذارد. قانون می بایستی اجرای عدالت بکند، نه اینکه جنبه اصلاحی مجازات رو تبدیل به انتقام جویی بکنه. زیرا وقتی که کسی رو اعدام می کنند امکان اصلاح
رازش میگیرند. شیرین عبادی حقوقدان و فعال اجتماعی در آمریکا. قرار است تازه ترین گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران امروز سه‌شنبه در اختیار اعضای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گیرد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. فرصتی است سری بزنیم به تلفن‌های شنوندگان، اما پیش از اون من شماره تلفن رادیو فردا رو، شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای شمایی که میخواین با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره پیامگیر ما هم هست 2042-06-03-87-41-50. باز پیش از شنیدن دیدگاهی شما چند تا از اسمس های شما رو هم که همکارانم به دست من رسوندن من میخونم. یک شنوندهی به ما گفتن که آقای لاریجانی شما از کدام اسلام و کدام انسانیت حرف میزنید؟ شما بروید درباره قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای داخلی و خارجی و زمین‌های غصبی ورامین نظر بدهید. شنونده دیگری گفته هیچ عدالتی در حکم قصاص وجود ندارد. شنونده دیگری گفته هر صفحه‌ای را که نگاه می‌کنید از قول برادران لاریجانی چیزی نوشتند. جالب است در یک زمان دو قوه از سه قوه در ایران و یک نهاد مهم در کنترل این برادران است که این خودش اولین خلاف بزرگ آنان است. بشنویم صدای شما شنوندگان را.
آقای محمد جواد لاریجانی، من هم اگر 350 هکتار از زمین‌های مردم و دولت را بالا می‌کشیدم، بیش از شما از دولت جمهوری اسلامی حمایت می‌کردم و بیشتر به احمد شهید فحش می‌دادم.
در رابطه با این اسید پاشی ها، اگر دست عوامل خارجی هم در کار باشه هیچ فرقی برای مردم ایران نداره. 36 ساله ما دروغ شنیدیم، ریا و فریبکاری دیدیم. شما چوپان دروغگو رو هم رو سفید کردیم. بقای این رژیم غیر ایرانی فقط با دشمن تراشی بوده. این بارم یه داستان مثل همیشه داستانهایی که تکراری شده و تکرار میشه.
خواستم عرض کنم که این مسئله اسید پاشی نمیتونه به هیچ وجه از هر زاویه نگاه کنیم یه امر خصوصی باشه. امر خصوصی برای آمنه میتونست باشه، خب عاشق شده بود و فلان فلان، ولی این یکی حکایت از یک برنامه ریزی کامل داره که ترس رو و جامعه منتشر بکنن و تفلک اون جوونا.
آقای خامنه ای، روی سخنم با شماست. در یکی از آیات شریفه قرآن کریم آمده است: پروردگارا، کسانی که به نام تو و به نام پیامبران تو به خاطر حب به مقام و ثروت به دیگران ستم روا می‌دارند، اونها را در دنیا رسوا و در عاقبت به عقوبت خود گرفتارشون کن. که می‌بینی رسوایی‌ها هر روز بیشتر و بیشتر و حکومت 8 ساله آقای احمدی نژاد که این همه مصیبت را برای مردم ستم کشی ایران به ارمغان آورده نزدیکتر و نزدیکتر است. خدای شما خدای ظالم، خدای دروغ، خدای نیرنگ و فریب، دزدی و خیانت و جنایت است. خدای قاسم الجبارین است و خدای ملت ایران خدای رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک است. خدای عادل و رحمان و رحیم است. ای بی خبرانه از خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مرکز آمار ایران عادل آذر روز گذشته گفته که خط فقر جزو آمار رسمی نیست و سازمان تحت مدیریت او هیچ مسئولیتی درباره تعیین خط فقر در ایران نداره. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس هست. صبحتون بخیر آقای خاوند، و بفرمایید که این شاخص در واقع تهیهش بر عهده چه سازمانی است در ایران؟
صبح شما بخیر. ارزیابی و اعلام خط فقر وظیفه قانونی دولت است و به همین علت برخلاف گفته ی آقای آذر رئیس مرکز آمار ایران، این شاخص در زمره آمار رسمی کشوره. کافی است به ماده 95 قانون برنامه 5 ساله چهارم مراجعه کنیم که سالهای 1384 تا 1388 رو زیر پوشش داره. بر پایه این قانون دولت به منظور اجرای برنامه فقرزدایی باید خط فقر رو تعریف کنه، حتی کلیه خانوارهای زیر خط مطلق فقر رو حداکثر تا سال 1386 میبایست شناسایی بکند و زیر پوشش قرار بده. نه خط فقر تعریف شد، نه خانواده های زیر خط فقر شناسایی شدند. البته بعدن قانون برنامه پنجم تصویب شد، ولی برنامه پنجم ناقض برنامه چهارم نیست. بنابراین تعیین خط فقر همچنان تکلیف قانونی دولت است. البته در این که مرجع رسمی ارزیابی و اعلام خط فقر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، حق با آقای آذر هست. منتها این کار تا امروز انجام نشده، دست کم به صورت علمی و منظم اون.
خب همین وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آقای علی ربیعی روز گذشته گفته که 7 میلیون نفر در ایران دچار فقر شدید هستند. این کسانی که به گفته آقای ربیعی این فقر شدید رو دارن از نظر درآمدی چه وضعیتی دارن؟
رقمی در این زمینه اعلام نشده و این درست همون خلایی هست که در مورد بررسی فقر شدید، فقر مطلق در ایران وجود داره. ما منتظریم ببینیم که وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی چه ویژگی هایی رو در نظر گرفته برای جمعیت گرفتار فقر شدید به گفته آقای ربیعی. ایشان حتی گفته که شمار کسانی که دچار فقر شدید هستند در آینده نزدیک به 10 میلیون نفر خواهد رسید و تأکید کرده که طی 10 سال گذشته فقر شهری در ایران دائما رو به افزایش بوده به استثنای سال 86. ولی در همه این زمینه ها ما نیاز به آمار داریم که متاسفانه اعلام نشده.
خب به لحاظ بین المللی چطور؟ در واقع فقر مطلق بر پایه چه بلاک های ارزیابی میشه؟
بر پایه ملاک مورد استناد سازمان ملل متحد، فقر مطلق بر پایه نیازهای ابتدایی انسان اندازه‌گیری میشه که اصلی ترین اون دسته کم 2200 کالری غذای روزانه هست. رایج ترین رقمی که برای فقر مطلق ذکر میشه برخورداری یک فرد هست از $1.25 در روز، که البته این رقم تعدیل میشه بر پایه قدرت خرید دلار در هر کشور. $1.25 در ایران میشه حدود 120 هزار تومان در ماه که طبعا در وضعیت ایران مفهومی نداره. هستند بعضی از سازمانهای کارگری در ایران که خط فقر رو در تهران حدود 450 هزار تومان برای هر نفر حساب میکنن. این انتظار وجود داره که وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی بعد از سالها این رقم رو اعلام بکنه، دست کم برای مشخص کردن خانوارهای نیازمند کمک.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فرش.
شنوندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، میدونن که ما هر روز صفحات رویی و داخلی روزنامه‌های صبح تهران رو، برخیش رو، مهمترین هاش رو مروری میکنیم با همکارم شهرام رفیزاده. بنابراین اگر احیانا فرصتی هم نمی کنید که این روزنامه ها رو از نزدیک تورقی بکنید، دست کم برخی از اونها رو ما اینجا دربارش صحبت میکنیم. صبح بخیر شهرام، و اجازه بده که از روزنامه شرق آغاز بکنیم که تیتر نخستش رو به سومین وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی اختصاص داده که فردا قرار هست درباره او در مجلس رأی گیری بشه.
مرداد قاسم فتح، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا. بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش با عنوان هفت خان مرد سوم در بهارستان نوشته که سومین وزیر پیشنهادی آقای حسن روحانی برای وزارت علوم کار دشواری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی در پیش خواهد داشت و هنوز معلوم نیست که آیا موفق میشه رأی اعتماد کسب کنه یا نه. این روزنامه عکسیه که خودش رو هم به گفتگویی با آقای دهقانی، سرپرست دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، اختصاص داده که ایشون در این گفتگو گفته ما با مقامات حقوق بشری سازمان ملل هم ملاقات هایی داریم. و البته این روزنامه از قول استاندار اصفهان خبر داده که مظنونان اسید پاشی که تاکنون بازداشت شده بودند هیچ کدوم عامل این جنایت ها نیستند.
و اما روزنامه اعتماد هم تیتر، در واقع مهمترین تیتراش رو، تیتر 1 و 2 صفحه اولش رو باز به همین مسئله وزیر پیشنهادی آقای نیلی به مجلس اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد محور این گزارشی که در تیتر 1 منتشر کرده با عنوان سناریو نویسی علیه وزیر پیشنهادی، اشاره کرده به اینکه نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری به ویژه در مجلس شورای اسلامی در حال گره زدن آقای نیلی احمدآبادی با ماجرای اعتراضات سال 88 هستند تا او موفق به کسب رأی اعتماد نشه. اما این روزنامه در صفحه 1 اشاره کرده که محمد علی نجفی، سرپرست فعلی وزارت علوم، گفته مهمترین کاری که ما در روزهای آینده در پیش داریم دفاع از نیلی احمدآبادی است. عکس یکی روزنامه هم اختصاص داره به دیدار آقای حسن روحانی با سفرای برخی از کشورهای اروپایی که تازه به ایران آمدند، از جمله سفرای نروژ، ایتالیا، بلژیک و ترکیه.
روزنامه آرمان مصاحبه‌ای کرده با آقای باهنر از چهره‌های مهم اصولگرایی ایران، و اما در یکی از تیترهای در واقع حاشیه این صفحه، تیتر 3 این صفحه، از بابک زنجانی درباره او چیزی نوشته که بدهی‌هاش رو نمیده.
بله، روزنامه آلمان عکس یک رو همونطوری که اشاره کردی به محمد رضا باهنر اختصاص داده، نائب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی. محور این گفتگو نسبت اصولگرایان با آقای محمود احمدی نژاد هست که آقای محمد رضا باهنر در این گفتگو گفته که اصولگرایان جدای از تیم و گروه آقای احمدی نژاد هستن و در حال حاضر با گذشت این که ما ابتدا هم از او حمایت کردیم اما نتونستیم نوع اصولگرایی او رو کشف کنیم. اما گزارشی که درباره بابک زنجانی منتشر شده، دومین بخش از گزارشی است درباره اینکه چرا ابر بدهکار بانکی ایران بدهی‌های خودش رو به مقام‌های دولتی و بانک‌های دولتی پرداخت نمی‌کنه.
روزنامه شهروند اما به نظرم سه تیتر خیلی مهم رو انتخاب کرده در صفحاتش در کنار سایر تیتراش، که یکی از کشاورزی بدون برنامه میگه که ایران رو به بیابان تبدیل کرده، دیگری از 450 هزار دانش آموزی میگه که از تحصیل باز موندن، و همینطور جزئیات تازه رو از ماجرای بشگاهی سمی در زاهدان تیتر به اصطلاح عکسش قرار داد در صفحه اول.
بله، روزنامه شهروند در کنار عکس یک خودش نوشته که دانش آموزان مدارس شمال زاهدان به دلیل استنشاق گازهای سمی روانه بیمارستان شدند. دست کم 60 دانش آموز و بیش از 175 شهروند زاهدانی بر اثر این گاز سمی که ناشی از تخلیه بشکه‌های حاوی سم در جوی آب بوده مسموم شدند. گزارش دیگری که در روزنامه شهروند منتشر شده، اشارهش درباره کشاورزی به این هست که ایران دومی تولید کننده محصول آببر هست، اما کشوری است که در رتبه چهارم کشورهای خشک قرار گرفته. و البته روزنامه شهروند امروز گفتگویی داره با معاون وزیر آموزش و پرورش که ایشون در این گفتگو تایید کرده که دست کم 450 هزار دانش آموز ایرانی از تحصیل باز ماند.
من مایلم قبل از اینکه به روزنامه بعدی بریم، تیتر دیگری هم از روزنامه شهروند رو باز نگاهی بکنیم که کامبیز درمبخش، کاریکاتوریست بسیار برجسته ایرانی، نشان شوالیه فرهنگی هنری فرانسه رو در تهران دریافت کرد و با عکسش در صفحه اول شهروند آمده. اما روزنامه ایران هم عکس و تیتر اولش رو به وزیر پیشنهادی آقای روحانی اختصاص داده و تیتر یکش رو به اختلافی که میان صدا و سیمای ایران و فدراسیون فوتبال و تیم‌های فوتبال ایرانی در بر سر پخش حق در واقع پخش بازی‌های این تیم‌ها هست که گویا گرهشون هم باز نشده به رغم گفتگوهایی کردن با هم دیگه.
بله، روزنامه ایران نوشته که روز گذشته جلسه‌ای میان سران فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه‌های لیگ برتر با رؤسای سیما یا تلویزیون جمهوری اسلامی برگزار شده بر سر بحث حق پخش مسابقات فوتبال لیگ برتر، اما به نوشته این روزنامه به این جلسه نتیجه خاصی نداشته و نتونسته این مشکل رو حل کنه. یک خبر هم روزنامه ایران منتشر کرده درباره اینکه نرخ تورم به زیر 20% رسیده، البته بر اساس اعلام مرکز آمار ایران.
سپاسگزارم، شهرام رفیزاده بود مثل هر صبح. این بخش اول مرور روزنامه‌های صبح تهران بود. بخش دومی هم داریم که بخش بعضی از مقالات داخلی روزنامه‌ها رو با شهرام برخواهیم رسید در نیمه دوم صبحانه با خبر. خب، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. مثل اغلب صبح‌های این برنامه صبحانه با خبر، همراه بشیم با همکارم فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، نشست مسئولان فدراسیون فوتبال با مدیران صدا و سیما برای حل مشکل حق پخش تلویزیونی بازی‌ها روز دوشنبه برگزار شد. هرچند برخی از خبرگزاری ها از عدم دستیابی به نتیجه‌ای در این نشست خبر دادند، اما مهدی تاج رئیس سازمان لیگ در گفتگو با سیما در این باره ابراز امیدواری کرده است.
یه مشکلات رو آقای زرقان مطرح کردن، یه مشکلات رو همه مدیرای باشگاه مطرح کردن از حوزه فوتبال، در راه حلی که فکر کنم دنبالشیم از کل مسئله رو حل کنیم.
فدراسیون فوتبال ایران طی هفته گذشته به دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را نداد و بازی‌های هفته 12 لیگ برتر و همچنین مسابقات جام حذفی پخش مستقیم نشد. در دو دیدار پایانی مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی که عصر دیروز انجام شد، تیم‌های استقلال و نفت تهران با پیروزی مقابل حریفان به دور بعد صعود کردند. آبی‌های پایتخت 4-2 پارسی تهران را شکست دادند و نفت تهران با 1 گل شهرداری اردبیل را حذف کرد. در مرحله 1/4 پایانی استقلال تهران با ذوب‌آهن اصفهان، نفت تهران با صنعت ساری، پدیده مشهد با تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس با گلگهر سیرجان به مصاف هم می‌روند. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای عزل نایب رئیس اول و دبیر کل این فدراسیون را خواستار شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در این نامه از علی کفاشیان خواستند تا محمد هادی آیت اللهی نایب رئیس اول و مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون را عزل و افراد واجد شرایط را برای این سمت‌ها معرفی کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیکارهای کشتی جام باشگاه‌های جهان در آذرماه سال جاری در شهر جویبار در مازندران برگزار خواهد شد. جویبار یکی از شهرهای کشتیگیر پرور ایران است و 3 کشتیگیر این شهر، مسعود اسماعیل پور، عزت الله اکبری و رضا یزدانی، ماه گذشته به همراه تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های آسیایی 2 نشان طلا و 1 نقره کسب کردند. در حال حاضر 10 تیم باشگاهی از کشورهای صاحب نام کشتی از جمله آمریکا و روسیه برای شرکت در جام باشگاه‌های جهان در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. و دور دوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی آلمان امشب آغاز می‌شود که در مهم‌ترین دیدار بورسیا دورتموند که در بوندسلیگای این فصل حال و روز خوشی ندارد و در رتبه 15 ایستاده به میهمانی تیم دست یکی سنت پائولی می‌رود. تیم مدعی بایر مونیخ که صدرنشین جدول بوندسلیگا است فردا شب در زمین هامبورگ بازی دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا میرسیم. در این بخش پیش از اینکه خبرها رو بشنویم، من از شما بینندگان این برنامه در سراسر ایران تقاضا میکنم که با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو درباره مسئله خط فقر، همون که در گفتگوی اقتصادی امروز هم شنیدید و دربارش صحبت شد، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید که سازمان‌های مختلف در ایران مسئولیت تعیین خط فقر رو بر عهده نمی‌گیرند. آیا خط فقر مسئول تعیین خط فقر در ایران بر عهده چه سازمانی واقعا باید باشه؟ شماره های 2042-02-21-12-21-12 که پیامگیر ما هست و پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50، این شماره ها آماده است که دیدگاه شما رو بگیره. سرخط خبرها رو بشنویم از حسن جعفری و برگردیم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. گروه جبهه النصره دیروز با انجام حملاتی در ادلب در شمال غربی سوریه چند ساختمان دولتی را در این شهر برای ساعاتی به تصرف خود درآورد. گروه داعش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که ظاهراً جان کنتلی، روزنامه‌نگار بریتانیایی، را در شهر کوبانی نشان می‌دهد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل که قرار است گزارش تازه‌اش را امروز به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، می‌گوید حملات تند مقام‌های ایرانی علیه او تأثیری روی کارش نخواهد داشت. علی ربیعی، وزیر کار ایران، می‌گوید 7 میلیون نفر در کشور در فقر شدید به سر می‌برند. در پی پیروزی احزاب طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات اوکراین، رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی اوکراین را تبریک گفت. رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیروز در پاریس با یکدیگر دیدار و درباره مناقشه ناگورنو-قره‌باغ گفتگو کردند. با مسموم شدن 235 نفر در زاهدان به دلیل آلودگی شیمیایی شماری از مدارس در این شهر دیروز تعطیل. یک وکیل دادگستری میگوید دادسرای تهران دستور رسیدگی به شکایت در مورد آسیب پارازیت‌های علیه ماهواره‌ها در تهران را صادر کرده است. یک روز پس از بیرون راندن نیروهای داعش از شهر جرف سخر در نزدیک بغداد، انفجار دو بمب در این شهر دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد آخرین نیروهای رزمی این کشور روز دوشنبه از ولایت هلمند افغانستان خارج شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به سه کشور اوکراین، ترکیه و مراکش سفر می کند. علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور ایران می گوید عامل اسید پاشی متأثر یا مزدور سرویس های خارجی است. و سرانجام این که یک هواپیمای شرکت آسمان که دیروز از تهران رهسپار ایروان بود به دلیل باز نشدن چرخ ناچار به بازگشت و فرود اضطراری در تهران شد. مرداد؟
سپاسگزارم از حسن جعفری که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با ما و شما در میان گذاشت. اما برای اینکه در خبرهای تکمیلی ما رو ببینید میتونید هم به وبسایت ما سر بزنید و هم به فیسبوک ما و اونجا دیدگاهاتون رو با سایر بینندگان و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در این بخش از برنامه صبحانه با خبر میرسیم به بخش خبرهای حوزه هنر و فرهنگ با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، ضمن صبح بخیر به شما، سری بزنیم به نمایشنامه خوانی که از یکی از آثار عباس نلبندیان در تهران قرار است که اجرا بشه، از نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله. این نمایشنامه در تهران به زودی نمایشنامه خوانی خواهد شد. ابتدا قبل از اینکه در مورد خود نمایشنامه صحبت بکنیم، کمی درباره این نلبندیان صحبت بکنیم، کسی که سالهاست به نوعی سانسور شده، حذف شده آثارش، نامش و کارهاش.
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیزمون. همونطور که گفتین آثار عباس نلبندیان در سده اخیر به صحنه نرفته و نامش هم سانسور شده. عباس نلبندیان که از چهره‌های خلاق تئاتر ایران بود، در سال 1328 به دنیا آمد و در سال 1368 خودکشی کرد. عباس نلبندیان در یک خانواده فقیری به دنیا آمد، روزنامه فروشی میکرد و بعدش در سال 1346 اولین داستان یا رو که نوشت در مجله معتبر نگین چاپ شد که این خیلی جالب هستش. در سن 21 سالگی نمایش معروف پژوهشی جرف و ستر و نو در سنگواره های دوره 25 زمینشناسی یا 14 و 20 و غیر و فرقی نمی کند رو نوشت که این نمایشنامه که بسیار مشهور شد، در اولین مسابقه نمایشنامه‌نویسی سازمان جشن هنر مقام دوم رو گرفت، جایزه اول مسابقه نمایشنامه‌نویسی نسل جوان رو گرفت و مهمتر از همه این که آربی آوینسیان که یکی از خلاق‌ترین و بزرگترین کارگردانان تاریخ تئاتر ایران هست، این نمایش رو کارگردانی کرد، در جشن هنر اجرا کرد و بعدم در چند تئاتر دیگه. نلبندیان بعدها در کارگاه نمایش به عنوان مدیر مشغول به کار شد تا سال 57 که انقلاب شد. زمانی که انقلاب شد ریختن به او، در دفتر تلویزیون بود، در کارگاه نمایش هم همونجا بود، ریختن اونجا به یک کسی که نلبندیان رو میشناخت، او رو گرفت بردش تو یک اتاقی، 4 روز زندانیش کرد و با اسلحه گذاشت رو شقیقش و خیلی تهدیدش کرد. بعد هم 4 ماه در زندانی بود. این مدتی که او زندان بود به شدت او رو به اصطلاح آسیب دیده کرد. بعد هم البته اجازه ندادن کاراش منتشر بشه، به صحنه هم کاراش نرفت و او با فقر زندگی کرد. بالاخره در خرداد 68 در حالی که 42 سال بیشتر نداشت قرص خورد و خودکشی کرد. نلبندیان آثار بسیار مهمی نوشته، از جمله صندلی کنار پنجره بگذاریم، همین نمایش ناگهان هازا حبیب الله، مات فی حب الله، هازا قتیل الله، مات به سیف الله و دیگر نمایشنامه‌هایی که نوشته. و میشه گفتش که نلبندیان در واقع واقع یک صدای متفاوتی بود در دهه 40 و 50 که در اون زمان نمایشنامه‌گذاران بزرگی مثل اکبر رادی، ساعدی، بیضایی و نصیریان هر کدوم یک زبان خاصی رو داشتن، اما نلبندیان کاملا متفاوت بود. بافت دراماتیک آثارش بسیار قوی هست. زبانی که به کار میبره زبان بینامتنی هست و با همین زبان بینامتنی میتونه یک فضای به اصطلاح غیر رئالیستی ایجاد بکنه و در پناه استعاره‌های بزرگ شخصیت‌ها رو از دل تاریخ احضار بکنه به زمان حال و میتونیم بگیم که دریچه‌ای بر تئاتر ایران گشود.
خب بد نیست که نگاهی هم بکنیم به خود نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله، کاری که با حضور کسایی مثل حسین پاکدل و پریسا مقتدی قرار هست که نمایشنامه خوانی بشه.
بله، این نمایشنامه خوانی، این نمایش از امروز و فردای فقط دو روز در تالار اصلی تئاتر شهر نمایشنامه خوانی خواهد شد به کارگردانی رضا دادیده. این نمایش یکی از کارهای مشهور او هستش. در واقع نمایشی است که در سال 1350 نمایش شش صحنه داره که به هم پیوسته هستند. یک خانه است که داره ویران میشه و بعد کسانی در اون خانه، شخصیت‌های در اون خانه زندگی می‌کنند و بعد این شخصیت‌ها در آغاز نمایش میان تکبویی می‌کنند، خودشون رو معرفی می‌کنند و خیلی سریع خبر از یک جنایت هولناکی می‌دن. واقع در روز عاشورا اتفاق می‌افته، در حالی که در بیرون سینه زنی وجود داره و همه بر مظلومیت امام حسین به اصطلاح عزاداری می‌کنند. این به اصطلاح اهالی این خانه تصمیم می‌گیرند که یکی از همسایگان خودشون رو به نام فریدون بکشن، چرا که فکر می‌کنند یک صندوقچه‌ای داره که در اون صندوقچه پول و ثروت هست. تلفیق این دو صحنه عزاداری در بیرون برای یک کسی که مظلوم کشته شده و کشتن یک نفر، بافت بسیار زیبایی رو در این نمایشنامه به وجود آورده. حالا اما کارگردان که خودش یکی از مقامات ارشاد هستش، یعنی رئیس شورای نظارت و ارشادی اداره کل هنرهای نمایشی هست، اعلام کرده که ما این نمایش رو در تغییراتی دادیم و با این تغییرات به صحنه بردیم، که این البته اسباب تأسف، چون این نمایش کار کلاسیکه و کسی نباید به خودش اجازه بده که اون رو سانسور کنه.
فرصت خیلی کوتاهی داریم که سریع هم بزنیم به نمایشگاهی تهران، اگر نمایشگاه خاصی رو مند نظر دارید که خبرش رو برای بینندگان ما بگید.
بله، نمایشگاهی هست با عنوان پرسه که عکسای نازنین ازدیاری هست در گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران. 27 عکس هستش که با یک نگاه متفاوتی به شهر پاریس نگاه کرده، یعنی نرفته مثل یک توریست از شهر پاریس عکس بگیره، بلکه انسان رو در معماری شهر نشون داده و نمایشگاه تا 9 آبان ماه هم ادامه داره.
سپاسگزارم. فرج سرکوهی بود و نگاهی به چند خبر حوزه هنر و فرهنگ.
من و شما بچه‌ها.
بخش دوم مرور روزنامه‌های صبح تهران را آغاز می‌کنیم با نگاهی به برخی از مقالات صفحات داخلی این روزنامه‌ها. همچنان با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، روزنامه‌های صبح تهران تعداد زیادیشون در واقع به مسئله آقای نیلی پرداختن، وزیر پیشنهادی آقای روحانی به مجلس.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند در ارزیابی اینکه در روز چهارشنبه آقای محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت علوم رأی اعتماد کسب خواهد کرد از مجلس یا نه. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که در گزارش مفصلی به عنوان هفت خان مرد سوم در بهارستان اشاره کرده که آقای محمود نیلی احمدآبادی کار دشواری در مجلس در پیش داره روز چهارشنبه، چرا که به نوشته این روزنامه اصولگرایان به ویژه جبهه پایداری در حال برنامه‌ریزی هست برای اینکه رأی مخالف به ایشون بده و از رسیدن ایشون به وزارت علوم جلوگیری کنه. خانم آمنه شیرافکن که خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق هست در این گزارش اشاره کرده به برخی از فعالیت‌های اصولگرایان در مجلس، از جمله اینکه یک فیلمی در مجلس در برخی از کمیسیون‌ها پخش شده یا گفتگوهایی که در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان پخش شده و در اون آقای محمود نیلی احمدآبادی به عنوان فعال اعتراضات سال 88 یا فعال فتنه معرفی شده. البته در گزارش روزنامه شرق اشاره شده که آقای حامد قادرمرزی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حامی دولت آقای روحانی هست، احتمال داده که دست کم آقای محمود نیلی احمدآبادی 100 رأی مثبت کسب خواهد کرد. اما روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر سناریو نویسی علیه وزیر پیشنهادی اشاره کرده که در حال حاضر همه چیز در تعلیق هم تصمیم فراکسیون های مجلس و هم رأی اعتماد نمایندگان به محمود نیلی احمدآبادی. البته اشاره کرده این روزنامه به مذاکراتی که میان مقام های دولت آقای روحانی با فراکسیون رهروان ولایت که نزدیک است به علی لاریجانی در جریان هست برای اینکه آقای نیلی بتونه رأی اعتماد مجلس رو کسب کنه. و البته روزنامه جوان در گزارشی تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی همچنان خط قرمز خودش رو فتنه میدونه و به کسانی که ارتباطی با اعتراضات سال 88 داشتن رأی اعتماد نخواهد داد.
روزنامه شهروند گزارشی داره از مسموم شدگان زاهدان، گفته که 230 نفر مسموم شده تا به حال گزارش شده. جزئیات بیشتری در این گزارش اگه هست رو لطف کن یک مروری بکن شهرام.
بله، روزنامه شهروند اشاره کرده که روز یک شنبه به نوشته این روزنامه یک کارگر 300 بشکه حاوی سموم رو شستشو داده و آب بعد از شستشو رو راهی جویهای آبی کرده که این جویهای آب به برخی از مناطق مسکونی یا مراکز آموزشی زاهدان راه داشتند یا از مقابل اونها عبور میکردن و بر اثر ترکیب با آب این سموم گازی رو تشکیل دادن که این گاز دست کم 60 دانش آموز در مناطق شمالی زاهدان رو راهی بیمارستان کرده. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که بعد از اینکه روز یک شنبه این 60 دانش آموز به بیمارستان ها منتقل شدن، حدود 175 تن از شهروندان اون مناطق هم دچار همین مسمومیت شدن و اونها هم به بیمارستان ها مراجعه کردن. و البته این روزنامه نوشته که روز گذشته یعنی روز دوشنبه 109 مدرسه در شمال زاهدان به همین دلیل تعطیل شد.
دو روزنامه ایران و تعادل دیدم که درباره نرخ تورم گزارش‌هایی دادند. اگر ممکنه درباره همین موضوع ارزیابی این دو روزنامه از نرخ تورم اعلام شده چی بوده؟
بله، روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت آقای روحانی نوشته که نرخ تورم پس از 39 ماه به زیر 20% رسید. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران این نرخ تورم در ماهای 12 ماه منتهی به مهر ماه 93 به زیر 20% رسید. البته روزنامه ایران اشاره کرده که دولت آقای روحانی در کاهش نرخ تورم موفق بوده، چرا که تونسته چند ماه پیش از پایان موعد وعده داده شده از سوی دولت نرخ تورم رو به زیر 25% کاهش بده. اما روزنامه تعادل در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که بهداشت و درمان همچنان پیشتاز نرخ تورم هستند. این روزنامه نوشته که بهداشت و درمان با 28.9% حمل و نقل با 25.7% رستوران و هتل با 18.2% و پوشاک و کفش با 17.5% در رتبه های بعدی نرخ تورم در ایران در مهر ماه 93 قرار گرفتند.
روزنامه آرمان از بازداشت این 10 نفری گفته که مظنون با اسید پاشی های اصفهان هستند. خیلی کوتاه یک جزئیاتی رو در این باره هم برای ما بگو لطفاً.
اشاره روزنامه آرمان به سخنان رسول زرگرپور هست، استاندار اصفهان، که روز گذشته بنوشته این روزنامه آخرین واکنش‌ها و خبرهای مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان رو بیان کرده. ایشون اشاره کرده که 10 نفر دست کم به عنوان مظنونان اسیدپاشی‌های اصفهان بازداشت شدن، اما گفته که تاکنون در بازجویی‌هایی که از این 10 نفر انجام شده هیچ کدوم مسئولیت این کار رو نپذیرفتن.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. نوبت میرسه به برنامه موسیقی با همکارم بردیا افشین.
سلام، امروز سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، کشوری که از بزرگترین‌ها و تأثیرگذارترین‌ها در صنعت موسیقی جهانه. دوشنبه‌ها روز اول کاری هفته در این کشور و به شکل سنتی تازه‌های صنعت موسیقی جهان در این روز در بازارهای بریتانیا توزیع میشن. من هم همه اون چیزهایی رو که دوشنبه به قفسه فروشگاه‌های موسیقی بریتانیا اضافه شده با دقت مرور میکنم و از بین این جدیدترین آلبوم ها و تک آهنگ ها چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه بهشون گوش بدیم. You planned yesterday. Well, I fought for my freedom. Some called it a crime. Convicted of running on rock and roll time. I said rock and roll time. Please take me away to whiskey and wine. I'll give you. از بزرگان بازمانده از دوران باشکوه موسیقی راکن رول، از برجسته ترین هنرمندان تاریخ موسیقی. او اثری تازه رو منتشر کرده، آلبومی به اسم زمان راکن رول، آلبومی متشکل از 11 قطعه که تک تکشون میتونه سخت گیرترین سلیقه های طرفداران جدی موسیقی راکن رول رو ارضا کنه. شاید جری لی لوئیس 79 ساله در این آلبوم مثل روزهای جوونیش پرخروش نباشه، اما نغمه های دلنشین بلوز و کانتری و راکن رول رو با بالاترین کیفیت ممکن ارائه کرده. البته در این اجرا به جری لی لوئیس ستاره های بزرگی چون کیف ریچاردز، نیل یانگ و رانی وود هم کمک کردند. جری لی لوئیس از پیشگامان موسیقی راکن رول و از اولین چهره های ماجراجو در موسیقی مردم پسند، هنرمندی که از دهه 50 میلادی تا به حال فعاله و خیلی ها به او لقب قاتل رو دادند، اون هم به خاطر شخصیت هنری پرجوش و خروش و بی آروم و قرارش. ما با هم به ادامه آهنگ آغازین آلبوم جدید جری لی لوئیس گوش میدیم، زمان راکن رول. انی لنکس رو میشه به جرأت از موفق‌ترین چهره‌های زن تاریخ موسیقی از کشور بریتانیا دونست. بانوی خواننده و آهنگساز 59 ساله اهل کشور اسکاتلند. انی لنکس از دهه 70 میلادی فعال، اما در دهه 80 بود که به همراه دیو استیوارت در گروه دو نفره یوروسمیکس به اوج اشتهار رسید. البته انی لنکس از دهه 90 فعالیت انفرادیش رو آغاز کرده. در کل 100 میلیون نسخه از آثار انی لنکس چه به صورت انفرادی و چه به همراه گروه یوروسمیکس به فروش رسیده و از این نظر هیچ کدوم از هنرمندان زن بریتانیایی نمیتونن با او رقابت کنن. به علاوه انی لنکس به افتخارات هنری زیادی رسیده و خیلی ها هم به او لقب برجسته ترین خواننده زنده زن سفید پوست موسیقی سبک سول رو دادن. لنوکس به غیر از فعالیت در دنیای هنر یک فعال اجتماعی سیاسی و یکی از مدافعان حقوق زنان. لنوکس حالا ششمین آلبوم انفرادیش رو به اسم نوستالژیا منتشر کرده، آلبومی که متشکل از بازسازی 11 قطعه معروف و قدیمی موسیقی های سبک سول و جاز آمریکاییه، آثاری که در زندگی هنری لنوکس بسیار تاثیرگذار بودند، از جمله همین قطعه معروف I Put a Spell on You یا تو رو افزون کردم، قطعه‌ای که 58 سال پیش ساخته شده، اثری از کریمینگ جی هاکینز که تا به حال هنرمندان برجسته بسیاری اون رو اجرا کردند، از جمله ری چارلز و فرهاد مهراد. تیلر سویفت، هنرمند جوان و مطرح آمریکایی، پنجمین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم 1989 که این اسم اشاره به سال تولد این خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 24 ساله داره. آلبوم جدید تیلر سویفت تجربه متفاوت از آثار قبلی این هنرمند. تیلر سویفت در آلبوم های اولیش بیشتر در فضای موسیقی کانتری کار میکرد و حالا صرفا به موسیقی پاپ معطوف شده، اما اثر جدید او تونسته توجه مثبت اکثر منتقدین رو به خودش جلب کنه و تا اونجایی که من راجع به این آلبوم خوندم اکثرا در نقدهاشون از تیلر سویفت تمجید کردند و من تصور میکنم آلبوم 1989 بتونه برای این هنرمند موفقیت‌های زیادی هنری رو به همراه داشته باشه. تیلر سویفت البته تا به حال 237 جایزه مختلف و بین‌المللی رو برده، از جمله 7 جایزه گرمی. در آخر به آهنگی از آلبومی تازه از گروهی نوپا گوش میدیم، گروهی که در مدت فعالیت 6-7 سالش تونسته در بریتانیا نسبتاً موفق باشه و توجه منتقدین هنری رو به خودش جلب کنه، خصوصاً اونهایی که بیشتر درباره عرصه موسیقی مستقل می نویسند. گروه The Tings گروهی دو نفره که از شهر سالفورد در انگلیس میاد و سومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم سوپر کریتیکال. گروه تینگز با انتشار همون اولین آلبومش تونسته بود اسمش رو به سر زبون ها بندازه و در سالهای 2008 و 2009 میلادی به خاطر همون آلبوم در جوایز سالانه مجله های معتبری چون کیو و NME در چند بخش نامزد دریافت جایزه بشه. ما با هم به آهنگ دوباره انجامش بده از سومین و جدیدترین آلبوم گروه تینگز گوش میدیم، گروهی که موسیقیش یک جور پاپ نیو ایجه.
این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که تا ثانیه‌های دیگه به پایان این برنامه در این روز سه‌شنبه میرسیم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. آرزوی روزی آرام و سرشار از لبخند رو برای دید.